ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن.
ترجمان وحی.
به کارشناسی استاد محمد تقی فیاض‌بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه شنوندگان عزیز برنامه ترجمان وحی سلام عرض می‌کنم. به امید اینکه روز رو با انس با قرآن تا این لحظه گذرونده باشید، برنامه امروزمون رو که اختصاص داره به آیه پنجم از سوره مبارکه حمد با هم شروع می‌کنیم. عنایت دارید، در برنامه قبل معانی مختلف آیه شریفه مالک یوم الدین رو خدمتون عرض کردم و توضیح دادم که بنابر این که معانی گوناگونی برای مالک و یوم و دین گفته شده، ترجمه های گوناگونی رو هم میتونیم از این آیه شریفه استفاده کنیم که البته این ترجمه ها برخیش ناظر به همدیگه هم هست، این طور نیست که در جمعه های کاملا جداگانه ای باشه. گویی مراتب و عمق یک معنا رو که ما به او توجه می کنیم، ترجمه های عمیق تری از یک آیه رو که ناظر به ترجمه های قبلی داره رو ارائه می کنیم. به این ترتیب بنابر این که ما یوم رو به معنای روز بگیریم و زمان یا به معنای ظهور بگیریم، این دو معنای گوناگون رو داشت. بنابر این که دین رو به معنای فعل متعدیش بگیریم، یعنی روز جزا از ماده دانهو، یا به معنای انقیاد و اطاعت از اوامر و دستورات خاص که معنای لازمش بود بگیریم، و در این معنای دوم هم بنابر این که دین رو انقیاد و اطاعت از سلسله دستورات احکامی پروردگار بگیریم، به این ترتیب دین بشود مجموعه فقط دستورات پروردگار، اوامر مولوی الهی، یا دین رو به معنای مطلق معارف الهی بگیریم، اعم از احکام نظری یا احکام عملی. پس سه معنا برای دین شد، دو معنا برای یوم شد. به این ترتیب شش معنا رو با عنایت به مالک میتوانیم برای این آیه شریفه اجمالا عرض کنیم. البته اگر توسعه بیشتری در معانی یوم و دین بدیم، به همین ترتیب ترجمه هم گسترده تر میشه. اما علی ای حال این ترجمه ها باز هم عرض کردم، وقتی دقت بکنیم میبینیم هر کدوم ناظر به دیگری است. پس ترجمه کامل و دقیق این آیه شریفه در ترکیب این معانی واژه ها به دست میاد که البته دیگه در یک برنامه و دو برنامه نمی کنجه، گویی تفسیر کامل این آیه شریفه خواهد بود. ولی علی حال پس مالک یوم الدین ترجمه این شد. در سیاق آیات ترجمه عرض می کنم که در سیاق از اول سوره مبارکه این طور بود که فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، هر حمدی و هر ستایشی از هر حامدی نسبت به هر محمودی و به هر گونه حمدی که سر بزند، این اختصاصاً اختصاص دارد به معبود یکتایی که مربی و مالک و پرورش دهنده و تربیت کننده جهانیان است. عنایت به عالمین و رب عزیزان با توضیحات که عرض کردم داشته باشند. و سپس فرمود الرحمن الرحیم، اون پروردگاری که رب عالمین هست، اون پروردگار رحمتش رحمت واسعه و رحمت خاصه، رحمت واسعش همه عالم را در بر گرفته است، به رحمت رحمانیه و رحمت خاص او مؤمنین را در دنیا و آخرت شامل می شود، به آنان را تربیت می کند، از مراتب پایین ایمان و مراتب پایین انسانیت تا مراتب عالی ایمان و مراتب عالی انسانیت. و سپس فرمود این خداوندی که حمد اختصاص به او دارد و دارای این صفات است، این پروردگار مالک یوم الدین است. صفت دیگری از صفات پروردگار، مالک و اختیاردار روز جزا یا زمان ظهور دستورات پروردگار یا اون واپسین دم ظهور حقیقت همه معارف دینی، اعم از قرآن، اسلام، ولایت و در رأس اونها توحید و خلاصه ظاهر شدن هر آنچه که انسان در دنیا اونها رو از او مخفی بود جز اولیاء الهی و در نتیجه برخی ایمان آوردند به استدلال و برخی دیگر با تهذیب نفس و صفای دل ایمان آوردند به نگاه به عین الیقین و یا علم الیقین و برای اندکی و اوحدی از انسانهای کامل به حق الیقین. همه اینها رو هم در همون آیه شریفه 16 غافر اشاره کردیم که خداوند در وصف قیامت می‌فرماید یوم هم بارزون لا یخفا علی الله منهم شیء لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. اون روزی که همه چیز به طور آشکار ظاهر می‌شود و هیچ چیز بر پروردگار در اون روز مخفی نیست و در اون روزی یک صدا و یک سر همگی خطاب می شود بهشون که مالکیت علل اطلاق در این روز از آن کیست و همه یک صدا پاسخ می دهند لله الواحد القهار. این خلاصه بود از آنچه که درباره این آیه شریفه خدمتتون عرض کردم. نکته پایانی باید عرض کنم که اجازه می خوام تلاوت زیبایی رو با هم بشنویم تا اون نکته رو هم به استحضارتون برسونم.
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم
عنایت دارید که برای واژه یوم گفتیم یک معنای جامعی میتوان بیان کرد و اون به معنای ظهور و آشکار شدن یک حقیقت. کل یوم من هو و فی شأن رو ترجمه کردیم پروردگار در هر جلوه‌ای و در هر ظهوری در شأن خاصی است. به این ترتیب ما میتونیم یک معنای لازمی رو از این آیه شریف هم استفاده کنیم که میفرماید مالک یوم الدین، به خصوص بعد از بیان صفات قبلی که انسان گویی هنگامی که این آیات مبارکه رو تلاوت میکند به خصوص در نماز که در همه نمازها چه واجب و چه مستحب سوره حمد از اجزاء ضروری نمازه، این نشانه اهمیت این سوره مبارکه است در میان سور قرآن که قاری وقتی به این آیه مبارکه میرسد که مالک یوم الدین، یعنی اون روزی که همه چیز ظاهر میشود و همه معارفی که برای ما آمده است در اون روز آشکار و ظاهر برای مؤمن و کافر خود رو جلوه میده. پس یک مفهوم مخالفی هم از اینجا میشه به دست آورد و اون این است که در دنیا و در عالمی که قبل از عالم دنیاست و در مرتبه دانی از عالم آخرته، در اون روز بسیاری از امور هستند ولی ظاهر نیستند، چون معنای مقابل و ضد ظهور بتونه نه عدم. بنابراین این وقتی میفهمد مالک یوم الدین به این معناست که امروز روز خفای دینه، خفای معارف توحیدی است و انسان می باید با استدلال و با تلاش به اونها برسه. ولی در روز قیامت وقتی همه چیز آشکار شد، دیگه انکار اون روز معنا نداره، همه ایمان میارن، ولی اون ایمان به درد نمیخوره و فایده ای نداره. این معنای زیبا رو ما در آیه 22 سوره قاف میبینیم. پروردگار به طور شفاف و روشن برای ما بیان میفرماید که میفرماید لقد کنت فی غفله من هذا. این خطاب است به منکران عالم قیامت در صحنه معاد که خداوند به اونها میفرماید تو در غفلت از این امر بودی. اصولا غفلت رو در واژه‌اش بارها عرض کردیم در این برنامه. غفلت در جایی به کار میرود که چیزی باشد و انسان از او غافل باشه. به چیزی که کلن معدوم بود و بعد موجود شد، انسان وقتی به او توجه میکنه غفلت از او نمیگن، جهل به او میگن. پس غفلت در جایی است که انسان چیزی باشد و از او غافل باشد و توجه نداشته باشه. پروردگار میفرماید تو از این همه اموری که در اطرافت میگذره، از حشر و نشر و صراط و جهنم و بهشت و تطائر کتب و ملائکه الهی، از همه اینها در دنیا غافل بودی. فکشفنا عنک غطاءک، ما پرده ها رو امروز از مقابل چشمان تو کنار زدیم، گویی در دنیا تو در پرده بودی که اینها رو نمیدیدی. فبصر و کل یوم حدید، چشمان تو امروز نافذ و بیناست. این آیه میبینید به طور صریح میفرماد انسان در دنیا اگر اهل صفای دل و اهل توجه و دقت در معارف دینی باشه، آنچه در قیامت برای او پیش خواهد آمد در همین دنیا هم مشاهده می کنید. کما اینکه مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود لو کشف القطاع مزدت تو یقینا، اگر پرده ها کنار برود بر یقین من چیزی افسوده نمی شود. یا در آیه 49 سوره توبه پروردگار می فرماید ان جهنم لمحیطه بالکافرین، جهنم احاطه بر کفار دارد. احاطه در عالم قیامت مختص نشد، به طور مطلق فرمود لمحیطتون بالکافرین. پس گویی در دنیا هم کفار در جهنمند ولی توجه ندارن. همه این معارف رو ما یک جا میبینیم در همین آیه مبارکه مالک یوم الدین. برای کسانی که با توجه این آیه رو بخونن به ارمغان میاد براشون. بی جهت نیست که اولیای الهی هنگام تلاوت این آیه مبارکه بر اندامشون رعشه می افتاد و حال بیهوشی و قشوه به اونها دست می داد. در کتاب شریف بهار در جلد 82 روایتی رو از امام سجاد علیه السلام نقل می فرماید که اون حضرت هنگامی که نماز می خوندند و به این آیه مبارکه می رسیدند، این آیه رو تا به آنجا تکرار می کردند که حتی یکاد ان یموت مما دخل علیه من الخوف. حضرت به حالی می رسید که گویی مشرف به ارتحال و مرگ می شدند از شدت اون خوف و وحشتی که از تلاوت این آیه شریف برای آن حضرت حاصل می شد. این حال برای چه امر بود؟ برای این بود که حضرت حقیقت روز قیامت، حقیقت قرآن، حقیقت ظهور اوامر و نواهی الهی و جهنم و بهشت و سایر امور آخرت بر ایشان مکشوف میشد و در نتیجه چنان حالی به ایشون دست داد. بنابراین معانی گوناگونی که برای مالک یوم الدین گفتم، گویی همه مرتبه از مراتب حقیقت دین بود که بنابر دقت انسان و صفای دل انسان در این آیات مبارک برای انسان ظاهر میشه. برای اینکه به استقبال آیه 5 این سوره مبارک بریم، با هم تلاوت زیبایی رو میشنویم.
بسم الله
العالمين.
آیه پنجم از سوره مبارکه حمد، ایاک نعبد و ایاک نستعین. قبل از اینکه ترجمه تفصیلی و وارد واژه‌های این آیه مبارکه بشیم، یه ترجمه اجمالی را عرض می‌کنم که می‌فرماید بار پروردگارا فقط و فقط تو را می‌پرستیم و فقط از تو یاری می‌جوییم. ایاک نعبد، فقط و فقط تو را می‌پرستیم و ایاک نستعین، فقط و فقط از تو یاری می‌جوییم. اما قبل از ورود به واژه‌ها چند نکته رو اصولاً از جهت ادبی می‌باید در این آیه مبارکه توجه کرد. مهمترین چیزی که در بادی امر به نظر میاد التفاتی است که از غیبت به خطاب در ضمایر این آیه مبارکه ما مشاهده می‌کنیم. عنایت دارید که در آیه قبل تماماً ضمایر ضمایر غائب بود. الحمدلله رب العالمین ما ترجمه کردیم، حمد و ستایش از آن خدایی است. ببینید ضمایر غائبه، آن خدا، نه توی خدا، آن خدایی است که رب عالمین است، اون خدایی که رحمان و رحیم است، آن خدایی که مالک یوم الدین است. ملاحظه فرمودید تمام ضمایر ضمایر غائب بود و درش هیچ خطابی دیده نمی‌شد. اما از آیه پنجم ضمایر برمی‌گرده به ضمایر خطابی، ایاک نعبد، فقط و فقط تو را می‌پرستیم و ایاک نستعین. دلیل التفات از غیبت به خطاب رو وقتی ما به کتاب‌های ادبی مراجعه می‌کنیم میگن یک تفنن ادبی، یک گویی تغییر گفتاری و زیباسازی در کلام و عمدتاً برای این به کار میره که جمله از یک نواختی خارج بشه و توجه بیشتر مخاطب رو به معنا و پیام جلب بکنه. به این ترتیب پس بنابراین این گویی چهار آیه قبل به نحو غائب به کار رفت، در پنجم به خطاب آمد تا این یک نواختی در آیات از غائب به خطاب برگرده. اما دلیل قرآنی او رو ما به معارف عمیق‌تری باید توجه کنیم که بنده چون فرصت چندانی به پایان برنامه نرسیده فقط اشاره‌ای می‌کنم و اون این است که گویی عبد مؤمن با تلاوت این آیات از آیه اول تا چهارم به آنچنان مرتبه ای از توجه و حضور میرسد که از مرتبه آیه پنجم مشافهتن و خطابن با خدای خودش راز و نیاز میکنه و گویی از آیه پنجم به بعد دعا میکند و از پروردگار مستقیماً درخواست‌های بلندی رو می‌کنه که اولینش با ایاک نعبد و ایاک نستعین آغاز میشه. توضیح بیشتر و عنایت دقیق‌تر به واژه‌های این آیه مبارکه رو در برنامه‌های بعد خدمتتون عرض می‌کنم. از حضور همه سروران عزیزم خداحافظی می‌کنم و اونها رو به خدای یکتا می‌سپارم. Allah, 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 Allah.